ولعنت الله على اعدائهم اجمعین. ادامه فرمایش مرحوم میرزای قومی رو داشتیم پیاده می کردیم، یعنی کلامشون رو ادامه شد از خارج مفصل عرض کردیم. دقت کنید پیاده بشه انشاءالله مطلب جدید رو بعد عرض می کنم. و که جعل الخیره فل جماع و تلاق به ید المرأه و قد قال الله تعالی الرجال قوامون علی النساء. میگه و مانند، توجه دارید که داره مثال میزنه برای شروطی که به تعبیر ایشون موجب بدعت و تأسیس یک قانون جدیده و لذا باطل هم هست. میگه مانند قرار دادن اختیار، خیره یعنی اختیار، اختیار رو شوهر قرار بده در امر جماع و طلاق به طور کلی به دست زن، که دیگه معلومه زن میشه ارباب این آقا، در حالی که قرآن فرموده الرجالو قوامون علی النساء، نه عکسش. بعد یه موردم برای تمرین آورده و فی ما لو اشترطت علیه ان لا یتزوج او لا یتسر را به فلانه. تتزوج میدونید غلط دیگه، مگر مثلا خطاب بگیریم میگه شرط کند بر شوهر که ازدواج نکن یا کنیز نگیر، اینجوری معنا کنیم که مخاطب بشه. بله شما قائبه؟ بله. خب حالا ما داریم درست نش میکنیم، ولی الله قائب که بهتره، چون علیه هم به قبلش. بله اشترطت نیست، بله حالا معطل نشه، چیزایی که تأثیر تو مطلب نداره خودتون اصلاح کنید. شرط کند زن در مرد که ازدواج نکن، کنیز نگیر، اما به فلانه ازدواج نکن با فلانی، یا فلانی رو به عنوان کنیز نگیر، یه خانم خاصی رو بگه. اینجا اشکالون، اشکالون همون گاهی میگیم لوری فارسیش، یعنی چرت کنم. از یه طرف میتونیم بگیم بالاخره در این مورد هم یه قانون کلیه، آره؟ یعنی گفته که شما تا ابد با فلان خانم ازدواج نکن، ولی از یه جهت چون موردش خاصه میتونه که قانون کلی نیست و اینا ضعف حرف میرزا هست. ببینید آدم یه قانونی بگه که فوری مصداق چی پیدا کنه؟ مصداق مشتبه. حالا بعدا دیگه نمیخواد معطل بشیم اشکالات کلام میرزا رو عرض کنیم، همینا اشکالاتشه، چون چه قانونیه که عالم اولش اشکال. فما ذکرت سؤال من وجوب البیع الخاص. اینجا دیگه افتاد تو حرفای دیروز، یادتونه اون انگل چی میگفت؟ انگل میگفت که جناب میرزا اگر یک کسی شرط کنه که باید خانتو به من بفروشی اشکال نداره، اگر شرط کنه باید خانتو به من هبه کنی اشکال نداره، ولی یه جا که کلی میشه میدید اشکال داره. حالا میرزا میگه فرقشو بفهم، اون موارد که درست جزئیه، این موارد که ما میگیم درست نیست کلیه، بدعت، میخواد حلال رو حرام کنه، حرام را حلال کنه. لذا ادامه میده میگه پس آنچه که در سوال، همون هفتش خط قبل انگلت، آنچه در سوال به عنوان اشکال ذکر شد، در سوال چی ذکر شد؟ من وجوب بیع الخاص الذی یشترطانهی فی ضمن عقد. این بود دیگه شرط بیع میشه در ضمن عقد. این لیس مما یوجب احداث حکم للبیع ولا تبدیل حلال الشارع و حرامه. آخه خاصیت اینه که اینجا کسی نمیگه شما تشریع کردید، آقا بین اوغلا الا ماشاءالله این شرایط هست، یه خانه منو اجاره کن، بعد یک سالم به خودت میفروشم، پولتو آماده کن میفروشم به تو، قولم میده بایدم عمل کنه. اینجا هیچ که نمیده شما دارید بدعت میگذارید، حلال خدا رو دارید حرام میکنید، با اینکه البته دیگه بایه آزاد نیست، با اینکه تا الان آزاد بود. بزن میفرماید که بیع خاص، مثلا بیع این خانه به شما، این میشه خاص دیگه. اینی که شرط میکنن در دنیا عقدی، این لیس از شروطی که، به جای ما بذارید شروط، لیس از شروطی که موجب احداث حکم جدیدی برای بیع بشه. به عبارت دیگه تبدیل حلال شارع و حرام شارع به یک دیگر نشده. و کذا لو شرط یا شرط، اگر شوهر شرط بکنه، اینجا ممکنه شوهر شرط بکنه، نقص الجماع عن الواجب، به خانمش بگه من اینجور که از خودم برآورد میکنم مرد که هر چهار ماه یک بار نیستم، دیروز عرض کردیم هر 14 سال یک بار بناست این حادثه واقع بشه، خب خانم هم میگه اشکال نداره، خب این شرط دیگه. این حالا اینا میخوان احداث حکم جدید بکنن، اینجا میگیم آقا شما اومدی حلال خدا رو چیکار کردی؟ حرام کردی. میگه من کمرم بشکنه اگر بخوام حلال خدا رو حرام کنم، حرام هیچ حدی رو خواستم برای خودم درست کنم که مجبور نباشم، مسافرت زیاد میرم سالها نمیام مثلا. اگر شرط کند شوهر نقص جما را، یا گاهی زن شرط میکنه، مثلا باید فعله دیگه بعد مؤنث بخونید، اگر زن شرط کنه یا شوهر شرط کنه که مقدار جما از اون مقدار واجب کمتر باشه. الا انقاله، آخه اینا کلمات میزاست دیگه، شیخ میگه خلاصه تا آخرین حرفی که زده اینه، گفته و بل جمله. آقا مطلب روشنه، عبارت یک کمی خلاصه عبارت قوانینیه دیگه، عبارت میزاست، خیلی عبارت روانی نیست. و بل جمله میخواد یک خلاصهشو در حد دو سه خط عرض بکنم. ببینید خلاصهش اینه میخواد بگه ایشونا، لزومی که از شروط حاصل میشه، میدونید که خاصیت شرط اینه که الزام میاره، اینه دیگه، چیزی که جائز بود لازم الوفا میکنه. این لزومی که از شرط پیدا میشه، این لزوم اون لزومی که بدعت هست و تشریع هست و احلال حرام و تحریم حلال و نمیدونم واجب کردن جائز، این از اونا نیست. بله یه دفعه ما تشریع میکنیم، حلال و حرام میکنیم، حرام و حلال میکنیم، غیر واجب و واجب میکنیم، خب بله اینا محکومه. اما این لزومی که من و شما با شرط بین خودمون برقرار میکنیم در مورد خاص، بله اینا باید بگیم دیگه در مورد خاص، این لزوم لزومیست که خود شارع امضا کرده. آقا همانطور که حرمت شراب حکم شرعیه، همانطور که وجوب نماز حکم شرعیه، وجوب شرط هم حکم شرعیه. خود قانون گذار فرموده اگر شروطی کردید بین خودتون و حکمش غیر لزوم بود وفا کنید، اینه دیگه، بلا حکمش لزوم باشه که گفتن نداره که. پس نباید بترسیم از این که شرطی بیاد غیر لازم را لازم بکنه، اینم خودش یه حکم کلی شرعیه و لازم کردنش مستند به من و شما نیست. من و شما موضوع درست کردیم، لزومش مستند به کیه؟ الزامش مستند به کیه؟ به قانونگذار که آمد گفت عقوب الوقود المؤمنون عند شروطهم. بنابراین ایشون آقا شاد و خرم از این مطلب بفهمد که این شروط هیچ مشکل شرعی نداره، فقط باید حواستون جمع باشه که میرزا رو عنصر خاص بودن و عام بودن تأکید داره، میگه اگر عام باشه مستمر باشه موجب بدعت میشه، خاص باشه نه. عبارت رو نگاه کنید، و بل جمله خلاصه مطلب، اللزوم الحاصل و منشت لما یشترتانه منشروط الجائزه لیس من باب تحلیل حرام او تحریم حلال او ایجاب جائز علی سبیل قاعده، لزومی که حاصل میشه از شد، همون لزوم وفا، لزومی که حاصل میشه از شد، لزوم برای چی؟ این لما میدونید یک خطی پیوند بزنید، لما رو بزنید به لزوم، لزوم آنچه که شرط میکنن او را خودش داره، من از شروط جایزه آنچه که شرط میکنن، من از شروط جایزه. این آقا این لزوم، ناراحت نباشید، نیست از باب حلال کردن حرام یا حرام کردن حلال یا واجب کردن یه جایزه علا سبیل القاعده و علا سبیل تشریع و علا سبیل بدعت، اینا دیگه مقدر عبارت. ببینید این که عرض میکنم گاهی گلایه میشه از آقایون، حالا همین عبارت رو نگاه کنید، اللزوم الحاصل من الشرط، این شرط مراد مستره، لزومی که حاصل میشه از شرط کردن ما دو نفر. اما بعدش که میگه من الشروط الجائزه، اون شروط مراد مشروطاته، به همین خاطر هم جمع میبنده و الا مستر باشه که جمع دسته نمیشه. من الشروط الجائزه بیان ما رو میکنه، ما هم که باید بذارسته داریم چی؟ مشروطات دیگه، لزومی که حاصل میشه از شد، لزوم مشروطات. ولی خب عبارت میشد کلمه شروط رو نمی آورد، کلمه مشروط می آورد راحت تر معنا میشد. حالا مهم نیست، بله الذی یحصل من ملاحظت جمیع موارده، آخر گفت این از باب تحلیل حرام نیست، خب چی هست این لزوم چی هست؟ میگه بلکه آنچه که حاصل میشه از ملاحظه همه موارد شروط، حکم کلی هو وجوب العمل علا ما یشترطانه. آقا اینم خودش یه حکم شرعیه دیگه، که واجب است آنچه که شرط میکنید عمل کنید. و هذا الحکم ایضا من جعل الشارع، خود وجوب وفا به شروط هم از مجولات شرعیه است. کردم وجوب نماز از مجولات شرعیه، حرمت شراب از مجولات شرعیه، وجوب وفا به شروط هم از مجلات شرعیه. فقولنا العمل على مقتضى الشرط الجائز واجب، اگر مثلا یه فقیهی بگه عمل به مقتضای شرط جائز واجبه، نگید که چرا میگه پس جائز، شرط جائز یعنی مشروط جائز، من و شما یه کاری که یه مشروطی که جایزه شرط میکنیم باید عمل کنیم به این مشروط، مثلا بالای شرط جایز میرسید فروختن خانه، عمل بر مقتضای شرط جایز که فروختن خانه باشه واجبه. و این هم حکم کلیون شرعیون، جالب هم اینه و حصوله لیس من جانب شرطنا، حصول این وجوب از جانب ما نیست، از خارج یک کلامی به نظر خودم کلام قشنگی بود. اصلا ما فقط چیکار کردیم دوستان؟ ما موضوع درست کردیم که فروش خانه رو بردیم تحت شرط، اما حکم وجوب رو کی میاره؟ شارع میاره. من و شما که وجوب نیاوردیم، من و شما کاری که کردیم موضوع درست کردیم. یا اون بنده خدایی که نیاز میکنه مثلا یه گوسفند بکشه صدقه بده، حکم نیاورده، چه کار کرده؟ موضوع درست کرده. موضوع درست کرده یعنی آمده یک ذبح یک گوسفند رو نهی کرده. چی هست که میگه واجب وفا کنید؟ شارع. پس اون حکم هر چه هست دست اوست، اینو ایشون میخواد بگه. رضا میفرماید که اگر ما این کار کردیم، لیس از جانب شرط ما حتی یکون از باب تحلیل حرام و عکسش یا ایجاب جائز، بل انما هو صادر من الشارع، این حکم از شارع صادر شده. خب شارع هم حکم بکنه که دیگه تشریع نیست که. انتها کلامه رفع مقامه وللنظر، در جای کلامش مجالی. پس خوب دقت کن متوجه میشه والله العالم. حالا دیگه دوستان این گو اینم میدان، اینجا ها خود آدم خودش امتحان کنه ها. مثلا کلام میرزا چه اشکالاتی داره؟ یه اشکالش من اشارتا گفتم، که شما یه قانونی دارید که خودتون بلافاصله موردش رو شک دارید. بله، چیزی که خیلی سخن ایشون رو رنج میده و مشکل سخن ایشونه دوستان، این ضابطه خاص بودن و عام بودن. واقعا مثلا چیه؟ اگر بگه ازدواج نکن، مثلا بله یه مواردی از عام داریم، خانم بگه آقا اگر با من ازدواج کردی حق نداری با هیچ خانمی تا قیام قیامت ابدا بگید آقا ازدواج کنی، خب این میشه عام، درست. اگر بگه که اگر منو گرفتی نباید به مدت یک هفته با فلان خانم ازدواج کنی، هم از نظر زمان هم از نظر مورد با فلان خانم نباید تا یک هفته ازدواج کنی، خب اینم باز. اما اگر گفت نباید الالعبد با فلان خانم یا با فلان دخترای فلان قبیله مثلا، اینا تازه تو خواستش هم تمام نیست. حالا یک کسی گفت آقا من با تو ازدواج میکنم به شرطی که برای یک بار یک درم شراب بخوریم، این که دیگه تشریح نیست که، خواست خواسته، بگید آقا خواست یک بار یک گرم شراب بخوره، بی خواستر از این میخواد، میشه یا نمیشه؟ چی؟ چه تفاوت دونید؟ این تفسیرهایی که تو کلام امام نبود که سوال داریم اونجا گوش میکنید؟ توجه داریم؟ مطابق این تفصیلات تو کلام امام نبود که ما بخوام تفصیل بدیم، که تو کلام امام بود اهل حرامن حرم حلالن، دو طرفش هم نقض شده به حسب فقه. اجمالا زمینه برای بحث بسیاره، ولی خب یه چیزم میرزا میتونه بفرماید بیا آقا مگر شماها حل کردید که دارید اینجور حملات حیدریه به من میکنید؟ آقا یک کسی باید حمله حیدری بکنه که خودش کاملا حل کرده باشه. دیدید دوستان مرحوم شیخ هم موفق نبود، تنها جاییست که من سراغ دارم تا الان شیخ اشکالی رو خودش مطرح کرده و از حلش باز مانده. یادتون باشه ما در قصه تحریم حلال داشتیم که شروع اصلا کارش همینه، درسته؟ و امام چطور به عنوان یه ضابطه دارن بیان میکنن و مشکل لغویت چی میشه؟ اینم بگم بعضا مثل مرحوم سید میگن که خود چه اشکال داره ما دو تا دلیل داشته باشیم برای منع یه چیزی، مشکل لغویت حل میشه. دقت نشده تو کلام شیخ که مرحوم شیخ میخواد بگه به عنوان ضابطه ما وقتی اصل اولی رو در مباهات، حلال یعنی مباهات دیگه، اصل اولی رو در این گرفتیم که میشه با شرط تغییرش داد، حتی موارد شک هم میشه تغییرش داد، و حالا سوال میشه که این ضابطه رو امام برای بگید آقا برای کجا فرمودن؟ الا شرطن حرم حلالن، این ضابطه برای کجا؟ ما بگیم برای موارد اندکی که بگید آقا برای موارد اندکی که دلیل داریم این حرام قابل تغییر نیست. خب این چند مورد داریم؟ باید هم تازه هر مورد هم که هست باید دلیل خاص باشه، بله؟ خب این لغو میشه. مرحوم سید میگه لغو نمیشه، هم دلیل خاص داریم هم حرام حرامن. ولی دقت کنید کلام شیخ مشکل لغویت محض نبود، میگه بخواد به عنوان ضابطه باشه لغوه که ما در موارد شک نتونیم مراجعه کنیم، پس این چه ضابطه ایه؟ بالاخره ایشون حل نکرد. آقا به نظر میرسه، من نمیخوام عرض کنم که ما میخوام حق به مطلب ادا کنیم، اگر واقعا بحث مشکل پیش رفتن نبود حالا میومد تمام. اول باید الان بهتون عرض کنم چجور باید بحث اداره کنید. اول باید تمام روایات باب رو جمع کنید، یه 5-6 تا شیخ داشت، یه چند تا نقل نکرده، همه اینا رو بذارید کنار هم، اول ببینیم میتونیم از خود درون روایات بیریم بیرون یا نمیتونیم، که خب اگر میخواستیم بحث خارج بکنیم همه این کارا میشد، اما خب به هر حال عرض میکنم ما محدودیت پیشرفت بحث داریم. اگر بخواد کسی کار بکنه، حالا یک کسی پایان نامه برداشت تحت همین عنوان، بسیار خوب، بیاد تمام روایات باب رو جمع کنه، ببینه روایات دستبندی کنه، ببینه معارض با هم هستن یا نه، مجموعه رو به دست بیاره ببینه میتونه ازش در بره یا نه. فقط در حد اشاره، اگر دقت بده همون روزهای اول که وارد شدیم ما، من دارم همون وقتم که میخوندم سال 57-58 این حاشیه رو اونجا به نظر خودم رسیده بود که ما بیاییم بحثو ببریم تو تشریع، بعد اشکالات شیخ مطرح میشه در کلام کی؟ نراقی. و جوابش هم اینه که ما تشریع که میگیم نه به حساب شاره، بلکه کسی میخواد آقا سایر جاهای که افراد تشریع میکنن چیکار میکنن. حالا یه کسی فردا صبح بلند میشه آقا من یه نمازی هم برای ساعت 9 معتقدم، خدا شاره فهمیده 5 تا نماز، من معتقدم 6 تا نماز خوبه، یه نمازم مسلمان ها 4 رکعت ساعت 9 صبح بخونن، این چیه اسمش؟ بله این باید بگیم لا افهم معنا محصلا، این غیر مقدوره. بله اگر بگه ساعت 9 من نماز قرار دادم و شاره هم خب برای این میگن شما داری دروغ میگی، شما داری غیر مقدور رو میخوای مقدور کنی، اما نه کسی ادعای تشریع بکنه، این منظور باشه. البته آیا میشود همه جا این حرف زد یا نه، از کلم این دیگه مجال دیگری میطلبد. خب بسم الله الرحمن الرحیم، چه کار میکنیم آقایون؟ چی داریم بحث میکنیم؟ داریم شرایط صحت شرط شرعی، اینطوریه دیگه، یادمون نره از بعد از رمضان، ماه مبارک رمضان افتادیم که این بحث که آقا اگر یه شرطی بخواد شرعاً درست باشه چه شرایطی داره. تا الان 4 تا شرط خواندیم، مقدور باشد، جایز باشد، مخالف کتاب و سنت نباشه، اون یکی چی بود؟ بله؟ انجل و غلاب. خب سائق باشه، انجل و غلاب، حالا هر چه بود دیگه، بله قرض داشته باشه، معلومه. اما شرط پنجم، شرط پنجم اینه که خلاف مقتضای عقل نباشه. اگر ما یه شرطی بکنیم که با اون عقدی که بستیم، اینم توجه بکنه، یه تذکر لازم، شروطی که آقایون معتقدن شرطی است که ضمن یک عقد باشه. میدونه که اصلا شیخ انصاری اگر شرطی ضمن یک عقدی نباشد اصلا شرطش نمیدونه، طبق بعضی از حرفاش. همینطور من به شما قول بدم خانمو به شما میفروشم، اینو نمیگن شرط، اینو میگنش وعده. قول بدم که میام منزل شما، این میشه وعده. شرط اونیست که ضمن یک عقد باشه، لذا میگن شرط الزام و التزام تابعه، یعنی ضمن یک عقد دیگه. خب حالا آقا اگر من و شما یه عقدی خواندیم با هم، شرطی کردیم که این شرطمون بخواد عمل بشه خلاف مقتضای خود همین عقده، خلاف مقتضای عقده، که این شرط نافذ نیست. یه کسی خانهشو میفروشه به مشتری، شرط میکند که مال او نشود، شرط میکند که به او منتقل نشود، یا شرط میکند که هیچ ازش استفاده نبرد، نگاهشم نکند. یه خانمی قبول میکنه با یه آقای ازدواج کند به شرط این که محرم یعنی محلل و نظر نشه، زوجش نباشه. این چیه؟ این اگر دقت کنید میگن تناقض صدر و ذیل، حالا عجب میخواد تعبیر کنید، از وجودش چی به عدمش به وجود میاد، خودش داره چیکار میکنه؟ نفی میکنه. آقا این شروط هم شروط بیهوده است، شروط ساقطه. دلیلش چیه؟ فکر میکنم خیلی سخت باشه، دو تا دلیل از شکم خود همین بحث در میاریم، یه دلیل هم که اجماع باشه آخر کار عرض میکنم، اون راحته، بحثی نداره، اجماع. اما دلیلی که از خودش در میاریم دو تا دلیله. یک، همینه که گفتیم، همینه که گفتیم دلیل نیست آقا. گفتیم چه؟ گفتیم خلاف مختص. اصلا اینقدر روشنه که استدلال نمیخواد، اصلا تنافی به وجود میاد. من خانه را فروختم به شما به شرط این که ملک شما نشود، به شرط این که شما هیچ استفاده نبرید. این خلاف مقتضای عقد بیع است. عقد بیع انتقال کالا به مشتریه. عقد بیع جزء مقتضاش اینه که جواز استفاده بیاره، هیچ استفاده نبری، این که میشه خلاف مقتضای عقد. حالا اصلا من آقا بخوام وفا کنم، این شرط کردین، من میخوام وفا کنم، چجور وفا کنم؟ میخوام از شرط من کوتاه نیام، شرط من لحاظ بشه، من وفا نداره این عقل اصلا. لذا اگر آقا یه شرطی آمد در درون عقل و خلاف مقتضای عقل بود، یا باید بگیم هر دوش زمین میخوره. هر دوش یعنی که هم عقل و هم شرط، در واقع تعارضا تساقطا، هر دوش زمین بخوره، یا لااقل یکی زمین بخوره. اگر بخواد زمین بخوره، کدام اولویت داره برای زمین خوردن؟ شرط دیگه، چون این تابع فرع اون یکی اصل مطبوع، هر کدامش باشه بالاخره شرط زمین میخوره، باید اکل عرض بکنه به قوله تعبیرش. اون یکی از این گذشته، ما هنوز فاصله نگرفتیم از بحث شرط مخالف کتاب و سنت، تازه اومدیم بیرون. اگر یک کسی شرط بکنه آقا در خلاف مقتضای عقل، مقتضایی که کی اعتبار کرده؟ شرع مقدر. ما بخوام خلافش عمل کنیم، خب در واقع داریم یه دستگاه مقابل شرع باز میکنیم. شارع فرموده مشتری از ملکش استفاده کند، حالا من بایه میگم اصلا شما استفاده نکن. شارع میفرماید زوج میتواند نگاه به همسرش کند، نزدیکی کند، چی چی. خانم بگه هیچ، این میشه خلاف. یعنی آنچرا که شارع فرمود لا یتخلف، اینا میخوان چیکار کنن؟ تخلفش بدن. پس مخالف کتاب و سنت هم هست. از کردم دوستان قصه اجماع هم هست، مثلا علامه، حالا دیگه میفته تو این بر اونور که برای خود شاهد بیاره، مرحوم علامه تو این بحث که اگر یک کسی جنسشو بفروشه به مشتری بگه حق فروش نداری، این امروزه زیاد پیش میاد ها، گاهی دولت یه جنسی رو به یه نفر واگذار میکنه، به اصطلاح به اون میفروشد، ولی بهش میگه شما حق فروش نداری، یا مثلا میگه تا 3 سال 4 سال حق فروش نداری. این در جمهوری اسلامی هم هست بعضی از موارد که جنس رو میداد میگه آقا حق فروش نداری، یا اینکه میگه مثلا تا 4 سال 5 سال حق فروش نداری. آیا این خلاف مقتضای عقل نیست؟ مثل علام و اینها میخوان بگن خلاف مقتضای عقده، چون مقتضای عقد اینه که انسان وقتی چیزی رو مالک شد بتواند بفروشد، خلاف الناس مسلطون علی اموالهم. ببینید مرحوم علامه استدلال میکنه برای بطلان این شرط به چه بیان؟ به این بیان که خلاف سنته. کدام سنت؟ الناس مسلطون علی اموالهم. آقا این بحث بحث روشنیه و اینقدر روشنه که، اما چه شرطی خلاف مقتضای عقده؟ البته یه سری جاها قطعا خلاف مقتضا هست، این هم مثل مفهوم آب و خاک و زمین ها، یه مصادیق روشنی داره که هست، یه مصادیقی هم روشنه که نیست، الا ما شاء الله هم موارد مشکوک داریم. و این همون گیری که مسئله گذشته داشتیم اینجا داریم. اونجا مثلا میگفتیم یه دو تا شرط خداوکیلی مشابه هم، اما یکی جو فقها گفتن مخالفه کتاب و سنت، یکی رو گفتن مخالفه کتاب و سنت نیست. اینجا هم همینطوره، دو تا شرط داریم مثل هم، یکی رو گفتن خلاف مقتضای عقده، بگید آقا، یکی رو گفتن نیست. بعضی از فقهای بزرگوار هم که در یک کتابشون گفتن خلاف مقتضا هست، در یک کتابشون گفتن خلاف مقتضا نیست. برای امام مقایسه کنید تحریر رو با کتاب البیع، همین شرطی که ازدواج میکنم به شرطی که بهره برداری نکنی. خانم میگه از من بهره برداری نکنی. ایشون در تحریر قبلا هم گفتم میگه خلاف شرعه و خلاف مقتضای عقده. تو این بحث میتونم نه، خلاف مقتضای عقد نیست، یعنی هم مسئله مشروعیتش هم مسئله خلاف مقتضای عقدش به هر حال کلمات هماهنگ نیست. خب این حد هم هست، یعنی واقعا جای چون ضابطه روشنی ما نداریم. الان برای یه مثال نزدم، چی بود این مثال که زدم الان از علامه؟ که اگر جنسی را بفروشد بگه حق فروختن به دیگران نداریم، گفتن این خلاف مقتضای عقد بیع هست. یعنی که الان در کشور ما داره اجرا میشه، خیلی وقتا اجرا میشه. ولی اگر یک کسی غلامش رو بفروشه به اون آقا بگه تا فروختن باید آزادش بکنی، اونم میگه چش. چرا خودش آزاد نمیکنه، پول میخواد، ولی میگه آقا من میفروشم به شما، شما آزادش کن. گفتن این درست و چه فرقی میکنه؟ تا به فروختن باید بلافاصله بعد آزادش بکنی. گفتن این خلاف مقتضای عقد بیع نیست. حالا ممکنه شما یک زرنگی بکنید بگید اینو که فقها گفتن از باب یه قانونی داریم در باب اتقا شنیدی، از باب غلبه جانب اتق. میدونید مذاق شاره در اینه که سعی کنید حتی امکان این درده ها چی بشن؟ آزاد بشن. این به این خاطره میگیم بسیار خوب، به این خاطره میگه آره. میگیم یکی دیگه درات میاریم، اگر یک کسی یه جنسی رو بفروشه به مشتری، بعد به شرط کنه که باید به خودم وقف کنی. میده خیلی جالبه، یک کسی خانهشو میفروشه به یه عالمی یا به یه شخصی، یه عالمی، حالا این بیشتر زمینه داره، میگه آه خانمو میفروشم به شما، ولی شرطش اینه که بلا فاصله که از من خریدی صیغه وقف کنی برای من، به عنوان عالم بله است. اگه بچه‌شم اضافه کنه، آقازاده را اضافه کنه که دیگه بله برای خودم و فرزندان وقت بکنه. گفتم اشکال نداره بعضیا، چون میگه خدا وکیلی ما نمی‌فهمیم آخه این چیه که این اون یکی خلاف مقتضا است، اینا نیست و اینا میطلبد که ما اول یک چند موردی بررسی کنیم، بعد ببینیم این مشکل هم درمان دارد یا ندارد. خیلی عرض کردم، اگر رسیدیم آقا همه رو پیاده میکنیم، نرسیدیم یه چند خطیش مثل امروز اول درس فردا انشاءالله پیاده میکنیم، ولی مطالعه بکنیم تا منها، چند تا منها داریم و اون منهای اول مطالعه کنیم. از شرط الخامس برق نزنید، ان لا یکون منافیا لمقتضی العقد. شرط پنجم این است که شرط نباید منافی با مقتضای عقد باشه، و الا اگر خلاف مقتضای عقد باشه صحیح نیست. به دو دلیل، البته دوستان این لوجه این بعدن میشه سه وجه ها، منطقه دو تا وجه از خود داخل بحث داریم، یه وجه هم خارجی که اجماع باشه. به این خاطر اول میگه له وجه هنگ، یه وقت اشکال نگیرید بر چطا احده هما وقوع و تنافی فل عقد. مشکل اول اینه که اصلا منافات در خود عقد پیدا میشه، عقدی که مقید به این شرط بین مقتضا الذی لا یتخلف عن و بین شرط الملزم لعدم تحققه. منافات میشه بین مقتضا، مقتضا یعنی که یعنی لا یتخلف عن الامر. اینم دوستان خوبه، اگر یه وقت سوال کنم مقتضای عقد یعنی چه، میگیم یعنی آنچه که لازمه طبیعت عقد و از طبیعت عقد جدا نمیشه، نمیتونیم جداش کنیم، این معنای مقتضاست. اونی که جدا نمیشه از عقد منافات میشه بین مقتضات و بین شرطی که میخواد لازم کنه عدم تحقق مقتضاره، خب میشه منافات. فیستهیل الوفا به هذا العقد مع تقیده به هذا الشرط. دیگه من نمیتونم به این عقد وفا کنم با طلب به این آقا. شطور دیدی ندیدی؟ هیچی. اگر یه همچون شرطی دارن هم عقد ساقطه هم شرط، این میشه تساقط دیگه. یا نه عقد رو بپذیریم بگیم شرط فاسده، که همین کارم میکنیم، و اما ان يقدم جانب العقد. چرا جانب عقد مقدم کنیم؟ لانه المطبوع المقصود به ذات، در حالی که شرط تابعه و علا کل تقدیر لایق خود شرط، حالا هر کدام باشه، چه هر دو زمین بخورن چه شرط زمین بخوره و عقد ما سالم بماند، که همین نظر آقایون هم هست، فهلا فاسده شرط فاسده کنم. اصانی ان شرط المنافی مخالف للکتاب و سنه. اینا مشکل دوم، وقتی شرط منافی شد با مقتضای عقل، در واقع مخالف با کتاب و سنته. مگر کتاب و سنت چی میگن؟ الدالین علی عدم تخلف العقد عن مقتضا. سنت و کتابی که دلالت میکنن که این عقد مقتضاش اینه. حالا اینجا دوستان یه ریزکاری هایی دقت کنید. یه کسی ممکنه بگه مقتضا رو چه بسا شارع نداده، مقتضا رو اغلا دارن، فرق نمی کنه، باید شارع چکار کنه؟ امضا کنه. بالاخره مقتضایی که شرع یا خودش داده بفرمایید، یا امضا کرده از اغلا، حال ما بخیم اینه ازش بگیریم، نمیشه، میشه منافی باشه برای سنت. تشترات و تخلفی ان مخالفون لکتاب. پس شرط کنن تخلف اون مقتضا از عقد مخالف با کتاب و سنت. ولذا میخواد شاهد برای این استدلال دوم بیاره، ذکر کرده علامه در تذکره این که اشتراط عدم بیع مبیع، گفتم براتون بپوشه ولی به مشتری بگه شما حق فروش ندارید، ما فقط میگم که خودت استفاده کنید. بله، اشتراط عدم بیع مبیع منافی با مقتضای ملکیت مشتری مبیع را، فیخالف قوله صلی الله علیه و آله و سلم الناس مسلطون علی اموالهم. آقا دقیقاً علامه داره همین حرف ما رو میزنه، میگه این شرط مخالف سنته. اینجا آقا من فراموش کردم فقط اینو بگم ولی روشنه، آخرین مثلا تیری که ممکنه مخالف که نداریم، مخالف فرضی، آخرین تیری که ممکنه تو ترکش داشته باشه اینه که بگه آقا مخالف مقتضا هست لولا شرط، ولی اگر شرط کردن دیگه مخالف مقتضا نیست. مثل همون جا که میگفتیم مخالف کتاب هست لولا شرط، میگه آقا اشتباه نکن، ما داریم میگیم مقتضای چی؟ مقتضای طبیعت هست، یعنی مقتضایی که قابل جدا شدن نیست. اگر شما چیزی رو فکر میکنید مقتضایی که میشه جدا کرد، ما اسم این رو مقتضا نمیگذاریم. پس این ادام بی خوده. و دعوا ان العقد انما یقتضی ذلک مع عدم اشتراط عدم حیثی لا مطلقا خروجان ان محل کلام. اگر یه ناشی ادعا کند که عقد، مثلا عقد بیت، اقتضا میکند ملکیت را، اما اگر شرط نکنن عدمش را در عقد، نه این که اقتضا کند مطلقا، یعنی چه باشد چه بدون شرط، ایشون میگه این دعوا معلومه که طرف از محل کلام خارج شده. اذ الکلام و فی ما یقتضیه، بخونید مطلق العقد، به عبارت دیگه و طبیعت و ساریه فی کل فرد من لا ما یقتضیه العقد المطلق بلست اطلاقه و خلوه عن شرائط ول قیود. ما مقتضایی نمیگیم که لست چی؟ مطلق عقد نیست، بلکه لست چیه؟ عقد مطلقه. ببینید یه کلام قشنگی اینجا داره که فلاسفه از این استفاده میکنن، نمیدونم فلسفه ما یک مطلق الوجود داریم، یک الوجود المطلق. بله، مطلق الوجود یعنی هر جا وجود هست اینم هست، اما الوجود المطلق یعنی وجود بی غیر، کار به وجود با غیر نداریم. حالا اگر آقا یه چیزی مقتضای مطلق عقد باشه، مطلق عقد به این مقتضا رو داره، این دیگه جدا نمیشه. بله، اگر مقتضای چی باشه؟ عقد مطلق، یعنی عقد بیشتر که باشد قابل برداشتن، اونی که ما بحث نمی کنیم که رضا میگه کلام ما در اونی که مطلق عقد اقتضا میکنه، نه اونی که عقد مطلق با رد اطلاق به عبارت دیگه با خلوش عن شرایط و القیود هست، حتی لا ینافیه تخلقه عن لقید یقیده و شرط یشترطه فی. عبارت زیاده هست یعنی تو زیاده، یعنی ضرورم بحث ما سر مقتضای عقد مطلق نیست تا منافات نداشته باشد تخلف او از او. یعنی تخلف چی؟ تخلف مقتضا از عقد مطلق به خاطر زیدی که یقیده و شرط که یشترط فی. هازا کلو این دوتا وجه رو بگی نه تحقق الاجماع علا بطلان شد. آقا معطلتون نکنیم، فلا اشکال فی اصل این حیف وقتم هست که بگم این که آقا عبشت مقتضای عب به چه دلیل باطله؟ باطله دیگه، وقتش همینه. انما الاشکال که ارزش داره آدم وقت بگذاره از این به بعده، انما الاشکال فی تشخیص آثار العقل، آثاری که لا یتخلف عن مطلق العقل در نظر عرف یا شرع. مثلا بعضی از آثار عقلی شرع عرفیه، مثلا شارع امضا کرده. بعضی از آثار هست که چی؟ مثلا شارع تحسیصا آورده، خیلی از احکامو در نکاح شارع تحسیصا آورده. میشه گفته اگر یه خانمی گرفتی نباید خواهرشو بگیری. این خب اوغلا داوری ندارن که بخوان داوری کنن، اینو شهر آورده. اما اینکه اگر یک خانمی گرفتی میتوانی مثلا نگاش کنی همسرت دیگه، این قبل از اسلام هم در اوغلا بوده. بزن میفرماید که آثاری که جدا نمیشه در نظر اوغیا شهر و تمیز این آثار اما یقبلت بخونید تخلف، از آثاری که قبول تخلف میکنه به خاطر خصوصیتی که عارضه حق میشه. سوال میکنم اون خصوصیت چیه آقا؟ خصوصیتی که ممکنه این خاصیت شرط دیگه بگیره. البته و این تزهفی بعض الموارد و این تزه زالکسی بعض الموارد، من قبول دارم در مزید موارد روشنه مشتبی، اصلا این هم مثل سایر مفاهیم مصادیق روشن دارد، اما مشکل اینه که مصادیق مشتبه هم زیاد داره. بگم که اگر چه روشن است در بعضی از موارد، کجاها روشنه؟ لکون الاثر کل مقوم العرفی للبه او قرضن اصلی، یا اونجایی که مقوم عرفی باشه. یه مثال دوستان بزنید، مقوم عرفی بفهمید زوجیه، یا مثل مالک شدن در بی، اینا مقوم چیه؟ عرفی. اصلا از هر عرفی بپرسید بی چیه چی معنا میکنه؟ میگه انتقال دیگه، انتقال ملک از بایی رو مشتری. این مقوم عرفی که اصلا شرم نمیخواد بگه. بعضی وقتا مقوم به این معنا نیست ولی قرض اصلی هست. میخوام فرق اینا رو متوجه بشید. بتونید دوستان یه جا مثال بزنید که مقوم عرفی نباشه ولی، یعنی تو ماهیت بی نباشه ولی قرض اصلی باشه. مثلی که بگه آقا من جنس رو به تو میفروشم، بگوش کنید مال تو هم باشه، مال تو هم باشه ولی تحویلت نمیدم تو خواهی استفاده ببری. بله هر وقت خواستی مثلا بفروشی یا هبه کنی برو بفروش، ولی من تحویلت نمیدم. بگه اینکه مقومه بی نیست تحویل دادن، کسی هم در بی نگفته که بی آن چیزیست که انسان تحویل بده، اما قرض اصلی انسان جنسی ها که میخرد قاعدتا میخواد چیکار بکنه؟ میخواد تحویل بگه، هر کارش میخواد بکنه بکنه. میگه به برات نگاه کنید، رضا میگه مثل مقوم باشه جز ماهیت بی باشه یا قرض اصلی باشه. خودش مثال میزنه مانند اشتراط عدم تصرف اصلا در مبی، اینا مال قرض اصلیه، یا عدم استمتاع اصلا به زوجه حتی نگاه کردن. ببینی چرا میگه اصلا؟ چون اگر مثلا در یه محدوده شرط بکنه منافات با قرض اصلی نداره، ولی اینکه میگه نه هیچ وقت به هیچ وجه نگاه نکن، خب این منافات داره میگه. الا متاسفانه ان الاشکال فی بخونید کثیر من المواضع، مخصوصا بعد از اینکه ملاحظه کنیم اتفاق علما رو در بر جواز در بعضی از مقامات، یعنی گفتم خلاف مقتضا نیست و اتفاقشون بر عدم فیما
یشبه ها، در اونی که شبیه اونه یا یشبه ها شبیهشه و یس اوب الفرق بین هما. واقعا بعضی وقت فرق مشکله، اگرچه خود را به زحمت انداخن بعضی، مثلا المعروف عدم و جواز المنع عن البیع والهبه فی ضمن عقد البیع. الان مثالشو نخوندیم، بگه به تو میفروشم ولی حق فروش نداری، حق بخشش نداری، گفتن جایز نیست. اما همین علما ها گفتن جایز از اشتراط عتقش بعد از بیع بخونید بلاخن، یا وقف غلام حتی بر بایع و فرزندش بعد از بیع. آقا که این فتوای عجیبو داده، کما در ذهبیهی در تذکره و قد اعترف به تحریف به ان اشتراط العتق مما ینافی، خودش هم توجه باشه خلاف مقتضای عقده، منتها گفته و این نما جازه لبنا العتق علت تقلید. میگیم خب و هازا لو تمنه، هازا یعنی که غلبه، اگر در عتق تمام باشه لم یجوز در وقف ها چکار میکنید؟ بنای اشاره بر غلبه وقف اونجا که نمیتونه بگید که، خصوصا اگر بخواد وقف بر چی بکنه؟ بایع و فرزندش بکنه. فانهو لیس مبنیا علی تقلید، نسخه ها بعضا اضافه داره مثل نسخه ما، فانهو لیس مبنیا علی تقلید، دیگه وقف نمیتونه بگیم بر تقلیده. ولعجل ما ذکرنا و فی موارد کثیره الخلاف و شبه، خلاف یعنی اختلاف، شبه یعنی سوال، فی ان شرط الفلانی مخالف لمقتضی العقد ام لا. فصلی الله علی محمد.